بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست در برهان 24 از کتاب مبارک که بزرگوار علالله مقامه در این برهان شریف بعد از اثبات اعجاز قرآن کریم در برهانهای سابقه و اثبات این که کتاب آسمانی که حقیقتاً منسوب به خدای متعال هست و محفوظ به حفظ خدا بر روی زمین و تکلیف مکلفین کتاب قرآن کریم هست، در این برهان شریف بزرگوار علالله مقامه شبهه‌ای را جواب فرمودند راجع به مسئله‌ای که ممکن هست بعضی از افراد در ذهنشون ایجاد شبهه بشه یا بعضی از ملحدین دستاویز ایجاد تشکیک و ایجاد شبهه در دین خدا قرار بدن، این هست که در کتاب قرآن کریم عباراتی و آیاتی متشابهه هست مبنی بر این که به حسب ظاهر انبیاء علیهم السلام مبتلا بودند به معاصی، مبتلا بودند به معصیت، اگرچه این آیات خیلی مجمل هست و همینقدر به حسب ظاهر نشان دهنده یک نوع معصیتی هست، ولی بعضی از افراد این را شبهه می کنند، ایجاد شک می کنند که پس فرق قرآن با کتاب های تحریف شده آسمانی گذشته در چه می شه؟ چون یکی از دلالت هایی که دلائلی که در اثبات تحریف شدن کتاب‌های آسمانی گذشته مثل تورات و انجیل بیان شد این بود که فرمودند بزرگوار علالله مقامه در این کتاب‌های تحریف شده مورخینی که بی‌خبر بودند از سیرت انبیاء علیهم السلام از روی غرض یا از روی جهل دروغ‌ها و افتراعاتی را به انبیاء علیهم السلام نسبت دادند، معصیت‌هایی را نسبت دادند به انبیاء علیهم السلام که این نوع معصیت‌ها را به کمتر شخصی از اشخاص مؤمنین نسبت دادن انسان خجالت می‌کشه و حیا می‌کنه، به خاطر که به کمتر مؤمنی از اهل ایمان اینجور اسیانها و معصیتهای عظیم را و قبیح را نسبت بده، مثل مست شدن نوح علیه السلام و زنای محارم لوط علیه السلام، مست شدن لوط، مست شدن نوح، کشف عورت نوح علیه السلام، زنای با محارم لوط علیه السلام، زنای به عنف و علیاذ بالله محسنه داوود علیه السلام، نطفه ناپاک سلیمان علیه السلام، چقدر عباراتی که انسان واقعا در مجلس درس هم ذکرش را و لفظش را در مقام بیان قرار هست که یاد آوری کنه واقعا خجالت میکشه. فرمودن نسبت به کمتر مؤمنی از اهل ایمان انسان حیا میکنه نسبت بده این نوع قبایح را، در حالی که در این کتابهای تحریف شده متعدد هست. این نسبتهای ناروا، این افتراعات، این اکاذیب، این تهمتها به ساحت مقدس انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام. فرمودن که آیات متشابهی که در قرآن کریم هست، اگرچه خیلی مجمل، همینقدر می فرماد فعصا، مثلا فعصا آدم ربه فغوا، آدم اسیان کرد. این عباراتی که در بعض آیات کتاب قرآن کریم هست چه تفاوتی با اون عبارات در کتابهای تحریف شده میکنه؟ در مقام جواب بزرگوار علالله مقامه ابتدا فرمودن، در مقام جواب ما در مقام تعصب بیجا ورزیدن و همیت داشتن، همیت خاص داشتن، تعصب بیجا ورزیدن نسبت به کتاب قرآن کریم، چون که در میان اسلام متولد شدیم، چون که قرآن کتابی هست که منسوب به ما هست، ما در این مقام در بیان جواب نیستیم، میخوایم که حقیقت حال را و حق مطلب را بیان کنیم، مقدماتی را در انصاف خود این بزرگوار علالله مقامه، در کمال انصافشون و در کمال عدالتشون در برابر جوابها و سوالهای مطرح شده مقدماتی را بیان فرمودن تا رسیدیم به جواب این شبهه، جواب این مسئله. فرمودن که لفظ اسیان، چون در قرآن مجمل لفظ اسیان هست و شبیه به مجمل همین لفظ، لفظ اسیان در لغت عرب، در زبان عرب و به همین طور در هر لغتی، در هر زبانی و در هر فنی، صرفاً به معنای مخالفت عمدی و سرکشی و نافرمانی عمدی نیست. وقتی گفته میشه اسیان، صرفاً به معنای مخالفت عمدی این لفظ استعمال نمیشه، بلکه اصطلاحاتی را بیان فرمودن در علم طب، علم پزشکی، به عنوان مثال خلط آسی، خلطی که اسیان میکنه خلط آسی است، یا اصطلاحی را که بیان فرمودن در علم حکمت، مثل چوبی که در معرض شعله قرار گرفته و تا وقتی که در شعله بدمه آسی هست، و همین جور به همین طور در سایر علوم، در سایر لغات، لفظی که به کار برده میشه از معنای اسیان. فرمودن که لفظ اسیان در اینجا مثل اسیانی که در طب کار میره به معنای عدم متابعه تامه هست. فرض کنیم که ما مبتلا به یک مریضی شدیم، یک بیماری، رجوع کردیم به پزشک، برای ما تجویز دارو کرده، تجویز دوا، دوایی که استعمال میکنیم، استفاده میکنیم، خب این را تجربه کردیم و در علم طب یک حقیقت پذیرفته شده هست. دوایی که تجویز میشه نوعاً بایستی که این دوا در یک فاصله زمانی، در یک فاصله زمانی و به صورت مستمر و مداوم این دوا استعمال بشه، استفاده بشه، تا کم کم اون خلط در بدن ضعیف بشه، اصلاح بشه، به حالت اولش برگرده. چرا؟ چون که این خلطی که خلط فاسدی هست، خلط غریبی هست و میخواد بهش دوا تأثیر بکنه، بر این خلط قرار هست و تأثیر بکنه، در دفعه اول استعداد و مهیا شدن برای متابعه تامه را پیدا نمی کنه. یعنی به یک بار استعمال کردن به حد اعلا از کمال خودش نمی رسه. مثل یک بچهی که قراره یک مسیر علمی را، یک مسیر درسی را طی بکنه تا اون حدی که بایستی به مقام حد اعلای از درس از علم برسه، به جلسه اول، به مجلس اول به اون حد و اون استعداد طی نمیشه. اینجا دوا هم همینطوره. در اینجا در علم طب گفته میشه این خلط آسی هست، یعنی این خلط در دفعه اول استعمال دوا حرکت میکنه، متابعه میکنه به سمت بهبود، به سمت اصلاح شدن، ولی در گام اول به گام صدم نمیرسه. گام اول در گام اوله، در مقام اوله. بخواد به گام صدم برسه باید گام دوم و سوم و چهارم را طی بکنه. منزل اول اختزاعات در منزل اول بودن را داره، حرکت کرده، متابعه کرده، فرمان پذیری کرده، اطاعت کرده، ولی به متابعه تامه، به اون حد اعلا در گام صدم نرسیده، به اون بهبودی تمام، به انتهای کار نرسیده. اینجا در مسیر سیر و سلوک گام برداشته، حرکت کرده، باید این منازل را، این پله ها را، این گام ها را طی بکنه تا به اون منزل آخر برسه. به این خلط میگن خلط آسی، اگرچه در حال اقبال کردنه، در حال بهبود یافتنه، ولی باید یک مسیری را طی بکنه تا به اون حد اعلای از اصلاح و بهبودی خودش برسه. به همین جور در مثال چوب و شعله، وقتی آتش را بر چوب مستولی میکنیم، آتش خاصیتش فرمودن چه هست؟ خاصیتش این هست که حرارت داره، نور داره و خشکی داره، گرم و خشکه. چوب خاصیتش هست سرد و مرطوبه. در گام اول چوب تبدیل به شعله نمیشه و کسی توقع نداره در اینجا به همون آنی که این آتش را به چوب مستولی کردن همونجا تمام چوب تبدیل به شعله بشه. نه، باید قدم به قدم، گام به گام قدم برداره، درجات سیر را، درجات سلوک را طی بکنه تا به حد شعله برسه. اول باید گرم بشه، گرمای ملایم داشته باشه، یک گرمای ملایم پیدا کنه، بعد درش بخار ایجاد بشه، بعد این بخارها بدل به دود بشه، بعد دود تبدیل به شعله بشه. پس در اینجا گفته میشه که این چوب در منزل گرم شدن، در منزل بخار بودن، در منزل دود بودن، در اینجا اطلاق عصیان داده میشه به چوب. نه به این معنا هست که از رفتن به سمت آتش اعراض کرده، مخالفت کرده و اطاعت نکرده آتش را، نه. اینجا در مقام عصمت حرکت کرده، به سمت آتش حرکت کرده، اقبال کرده، در حد امکان خودش سلوک کرده، سیر کرده، گام برداشته، ولی اختزای منزل بخار بودن این هست که بخار باشه، اینجا شعله نیست. اختزای منزل بخار بودن این هست که اینجا هنوز مرطوب باشه، هنوز سرد باشه. اختزای منزل دود بودن درست هست که اینجا خشکه، به حد خشکی رسیده، ولی هنوز سرمای خودش را داره. پس در اینجا اگرچه این چوب در حال گام برداشتن، در حد امکان خودش، در نهایت امکان خودش، در مسیر سیر به سوی شعله، صعود و سلوک به سوی شعله هست، داره سلوک میکنه و سیر میکنه، ولی در هر منزلی اختزاعات منزل خودش را داره، لوازم منزل خودش را داره، و به این در حکمت اطلاق عصیان میشه. پس نسبت عصیان به انبیاء علیهم السلام، به انبیاء و اولیاء علیهم السلام، یکی از حکمتهاش و یکی از معانی لطیفه و شریفه و حقش در کتاب خدا به این معنا هست. فرمودن در اون عبارتی که بزرگوار علی الله مقامه با زبان وصف، زبان توصیف این بیان را فرمودن، فرمودن که بسا آن که از این قسم را خداوند عالم نسبت به سالکی و سایری یعنی سیر کنندهی وحی کند که فلان سالک فلان مخالفت را کرد و من او را به این واسطه مبتلا کردم به فلان بلا تا آن که توبه کرد و من توبه او را پذیرفتم و از این قبیل وحی ها بسا به خود نبی می شود که چون فلان طور رفتار کردی من تو را به فلان بلا گرفتار کردم، پس این طور رفتار مکن و توبه از این رفتار بکن و اعراض کن از این رفتار تا تو را نجات دهم از این بلا، و این رفتارها و این بلاها هیچ یک منافی عصمت ایشان نیست و مخالفتی و معصیتی به این معناها که عوامی فهمن از برای انبیا و اولیای مترجمین علیهم السلام نیست. پس در اینجا در یا در عبارت دیگر، پس به همین سیاق سالکین در درجات سیر و صعود در درجات سیر و صعود می کنند و چون در درجه از لوازم آن ملول و متأثر و متعلم می شوند یعنی دردناک می شوند، منتقل به درجه دیگر می شوند به وحی و الهام الهی، و از برای این قبیل سیرها و صعودها انقطاع و وقوفی نیست. به همین جور باز در عبارت دیگرشون خلاصه عبارات را میخوانیم که چون مطلب بسیار لطیف و شریفی است، میفرماد که در مطلب دیگر، پس در هر درجه بیش از وسع تکلیفی ندارد و به تکلیف خود عمل کرده و معصوم است از مخالفت و عصیان فاعل، اگرچه در هر درجه سیر مادام که بالمر فانی نشده یعنی هنوز به اون گام آخر نرسیده به منزل آخر، در هر درجه سیر مادام که بالمر فانی نشده حجب نور و ضیاء فاعل را کرده، یعنی این درجه که درش واقف هست در حال سیر کردن درش هست، اقتضا این درجه لازمه این منزل این هست که در این درجه مثلا در درجه دهم باشه نه در درجه صدم. اقتضای درجه دهم، لازمه درجه دهم، گام دهم این هست که لوازم درجه دهم به همراهش باشه، و چون لوازم این درجه به همراهش هست این لوازم حجبه یعنی حجاب نور آخر را میکنه، حجاب اون گام آخر را میکنه. تا رسیدن به اون قام آخر باید این لازمه ها، این اقتضاها همینجور برطرف بشه، این حجاب میکنه اون سیر آخر را، حجاب میکنه اون تمام بودن و متابعه تام داشتن با فاعل را به این حجاب، به این حجابی که هنوز موجوده، یعنی لازمه این رتبه، اقتضای این رتبه، به لازمه این رتبه، اقتضای این رتبه اطلاق عصیان میشه، وگرنه در مقام عمل شرعی، در مقام تشریع، در مقام شریعت معصوم عصمت داره، هیچ بنای مخالفت و سرکشی از روی عمد نداره، معصوم تام. اینجا در حال عصمت و در حال حفظ در دست فاعله، یعنی اینجا نیست که بنای مخالفت عمدی داشته باشه، در حد خودش، در وسع خودش، در طاقت خودش، در حد امکان خودش در حال حرکت کردن به سوی فاعل، ولی اقتضاء این درجه، لازمه این درجه، این اقتضاء خلقتش هست، این لازمه خلقتش هست، و این اقتضاء و این لازم، این لازمه حجب میکنه یعنی پرده میکشه. اینجا به واسطه این حجب نور، این پردهی که هنوز درش واقع هست، هنوز این پرده‌ای که درش واقع هست تا این پرده ها کم کم کنار بره به اون منزل آخر برسه، از این پرده هایی در این لازمه ها، در این اختزاعات، اینجا تعبیر میشه، تفسیر میشه به مقام عصیان، به مقام کفر، به مقام عصیان. پس عصیانی که گفته میشه، حتی کفر گفته میشه، کفر به معنای پوشانیدن، به معنای حاجب شدن، حتی اینجا اطلاق کفر میشه. این کفرها و این عصیانها به این معنا نیست که این شخص قابل بنای معصیت و بنای نافرمانی عمدی داره. پس میتواند به فاعل عرض کند که من پوشاننده نور تو هستم تا در میان هستم، و بسا آن که سوال کند که ای پرورنده من، این حجابهای مانع را تو رفع کن و این کفرهای پوشاننده نور خود را تو زایل کن، کفرهای پوشاننده و این شرکهای انیتهای مرا تو فانی کن. شرک انیت یعنی خودی که این درجه داره، اقتضا و لازمه ای که این درجه داره تعبیر به شرکه، چون هنوز خودی در میانه. شرک های انیت های مرا تو فانی کن و این معصیت ها یعنی مخالفتی که در میان من و توست تو بپوشان و غفران کن، یعنی مرا از میان بردار که تو بمانی، که تا من منم و تو تو لا محاله مخالفتی در میان من و توست، چرا که هر دوتایی تا مخالفتی نداشته باشن دوتا نیستن. پس مخالفت وقتی فانی می شود که دوتایی از میان برود و با مقصود خود متحد شود. پس آب اینجای از بیانات شریفه اینجور شد معنای این عصیانی که خدای متعال در کتاب خودش نسبت می فرماد به بعض انبیاء علیهم السلام مثل آدم علیه السلام، فعصا آدم ربه فغوا، یا همین نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اینجا اطلاق زن و گناه به کار رفته. باز انشاءالله در مجلد بعد، در جلد بعد، این گناه را، این ذنب را بزرگوار علی الله مقامه معنا می فرماد. همین ذنبی که، همین گناهی که نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله به کار رفته، غیر از این حقیقتی که اینجا بیان فرمودن، دو مطلب دیگر هم درش هست. یکی این گناه، گناه امت پیغمبر هست صلی الله علیه و آله، که بر کفاره این گناه بر دوش پیغمبر و بر عهده پیغمبر، این یک معنای ذنب و گناهه. و معنای دیگرش این هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله اون گناه عرفی، گناه عرفی که در میان اون مشرکین، اون کفار، اون گناه عرفی را که برش مبتلا شده بودن، خدای متعال خلاصه این گناه عرفی را اینجور بدلش کرد، یعنی عرف را خدای متعال این جامعه را و این غلبه بودن و غالب بودن شرک و کفر را به حسب ظاهر بدل به اسلام فرمود. پیغمبر صلی الله علیه و آله بزرگترین گناهان را در میان مشرکین و بت‌پرستان مرتکب شده بود، آمده بود خدایان اونها را باطل کرده بود. این بزرگترین گناهان بود برای پیغمبر صلی الله علیه و آله. از دید اونها یک گناه عرفی بود، مثل گناهان عرفی که عرف اینها را امروزه به عنوان گناه میشناسه، به عنوان جرم، به عنوان گناه، مردم به عنوان گناه میشناسن بعض از سنت های پیغمبر را صلی الله علیه و آله. یعنی این گناهه. با وجود این که اسلام غالب هست، هنوز بعض از سنت های این دین در عرف گناه دانسته میشه. پس یک معنای گناه به این معنا هست، یک معنای گناه، گناه امتی که بر دوش پیغمبر هست صلی الله علیه و آله، و یک معنای عامش هم نسبت به انبیاء علیهم السلام، نسبت به انبیاء علیهم السلام غیر از رسول ما صلی الله علیه و آله که برشون اطلاق ترک اولا میشه، و حتی درباره محمد، آل محمد علیهم السلام، مثل عبارت امام سجاد علیه السلام، مثل مناجات حضرت کاظم علیه السلام که در طریق النجات خواندیم، در تحت این قاعده کلیه هست. یعنی اقتضای هر مرتبه، لازمه هر رتبه را حجت صلوات الله علیه برای خودش این اقتضا را و این لازمه را گناه می دانه. حدیث خاص داریم، حسنات الابرار سیئات المقربین. این نمازی که، این روزه‌ای که در این درجه به جا آورده میشه، چون در تحت لوازم این درجه است. مثلا در عالم جسم نمیشه از اقتضای جسمانیت خارج بشه، جسم اقتضاعاتی داره، لوازمی داره ذاتی جسم، نمیشه از اقتضا و لوازم ذاتی خارج بشه. این را حجت صلوات الله علیه برای خودش گناه میدانه. حسنات الابرار سیئات المقربین، چه بیان لطیفی هست، چه دید شریف و ظریفی هست. خب تا به این جای از مطالب، بعد در قرآن کریم ما چرا اینها را اینجور معنا بکنیم ولی در اون کتابهای تحریف شده اون عبارات و اون افتراعات اون تهمتها را اونجور معنا نکنیم؟ ممکن هست شخص سوال بکنه آقا چرا به کتاب خودت که میرسی اینجور معانی لطیفه میکنی، معانی ظریفه و شریفه میکنی، چرا درباره اون کتابهای تحریف شده اینجور معنا نمیکنی؟ اینجا بزرگوار الله مقامه به این سوال، به این شبه جواب میفرماد. در کتب تحریف شده بنای فهم و بنای قرائت، بنای فهم در کتب تحریف شده بر این هست، همون جوری که متداول هست و مرسوم هست در میان خود این اهل کتاب، در میان خود این اهل کتاب مرسوم و متداول هست. عباراتی که مورخین نوشتن، این عبارات نوشته شده بر حسب همین معانی که الفاظی که برای این معانی که مقصود بوده و در میان خودشون مرسوم هست و متداول هست نوشته شده. یعنی همشون از همشون بپرسی آقا لوط علیه السلام چه کار کرد، می نشینه برای شما تاریخ لوط را همینجور این که این شخص نوشته بیان میکنه. یک امر مسلم واضحه در میان اهل کتاب، در میان اهل این کتب تحریف شده. چون قاعده که در میان اینها هست این است که همین کتابهای تحریف شده با همین الفاظ، همین معانی، همین مراده این نویسنده ها و این مورخین هست، همشون هم میدانن. اما قرآن کتابی هست محفوظ به حفظ خدا، مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، کتابی هست محفوظ به حفظ خدا. خدا در این کتاب چاره جویی هایی کرده، تدابیری به کار برده که هیچ شیطانی و هیچ ملحدی نمیتوانه اینجا ناخن بند کنه، نمیتوانه اینجا رخنه وارد کنه. چه تدبیری خدا در این کتاب خودش کرده؟ تدبیر این است، در این آیه شریفه می‌فرماد هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. خدایی که نازل کرد بر تو کتاب را، این قرآن را، که بعض از این آیاتش آیات محکماته، یعنی معانی از الفاظی که متبادر به ذهن میشه منظور خداست، بعضی هاش منظور خدا نیست، بعضی هاش خدا منظور دیگری داره از این لفظ، معنای دیگر مراد کرده، نه اون معنایی که عرف مردم بفهمن متبادر به ذهن شخص بشه. و اخرا متشابهات، بقیه آیات آیات متشابهه هست، یعنی معناش اون وقتی گفته بشه فعصا آدم ربه فغوا، اون عصا اون اسیانی که از این لفظ فهمیده بشه بر حسب متبادل تبادر به ذهن، این مراد خدا نیست. چون در این کتاب خدا دستورالعمل قرار داده، فرموده این معنا منظور و مقصود ما از این لفظ و از این آیه نیست. و اخرا متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ، اما اونهایی که در دلشون یک میل به انحراف، به گمراهی، به زلالت، به کجروی هست، فیتبعون ما تشابه من، اونهای دنبال آیات متشابه میرن. یعنی کدوم آیات؟ اون آیاتی که معانی اون آیات مراد و مقصود خدا و حجتهای خدا نیست. فیتبعون ما تشابه من، چرا میرن؟ چرا اهل الهاد دنبال این آیات متشابه میرن؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیده دنبال فساد در دین هستند، دنبال فتنه گذاشتن در دین خدا هستند. بعد می فرماد و ما یعلم تعبیله الا الله و الراسخون فی العلم. خب اگر خواستی ای شخص قاری، ای شخص تالی قرآن، ای قاری قرآن، ای مخاطب قرآن، اگر خواستی بدانی معنای خدا، منظور خدا، مقصود خدا از معنای این لفظ در این آیه چیست، کدام آیه محکم هست، کدام متشابه، باید رجوع کنی به خدا و لا ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. و راسخین فی العلم یعنی چه کسانی؟ در همین قرآن تعریف فرموده، یعنی رجوع کنی به رسول الله و اولی الامر صلوات الله علیهم اجمعین، رجوع کنی به رسول خدا و 12 خلیفه خاص، 12 اولی الامر خاص. اگر خواستی بفهمی که این فعصا آدم ربه فقوا به چه معناست، حق نداری از پیش خودت برداری این را تعبیرش کنی تفسیرش کنی. در میان اهل اسلام مشهور، متداول، مرسوم، متفق علیه شیعه و سنی است، فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله پیرو همین آیه و این نوع آیات شریفه، پیرو این آیه و این نوع آیات شریفه، من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که قرآن را از پیش خودش بیاد تفسیر بکنه، معنا بکنه، جایگاه او آتش دوزخ، آتش جهنمه. پس این فعصا آدم ربه فقوا با اون نسبتی که به لوط علیه السلام در تورات میده معناش متفاوته، جنسش و معناش متفاوته. و خدا چجور محکم کاری فرموده در کتاب خودش؟ محکم کاری فرموده، نمیشه اینجا ناخن بند کرد، نمیشه اینجا شبه و شک انداخت در اینجا که چرا اینجا را اینجور معنا میکنی، اونجا را اینجور معنا نمیکنی، چون اینجا دستورالعمل قرار داده برای معنا فهمی این کتاب، دستورالعمل قرار داده. پس چقدر حجت واضح شد و چقدر جواب مبین شد، واضح شد و حق اینجور هست، یقین اینجور حاصل میشه برای طالبش، طالب نجات اینجور میرسه به مقام یقین. تا به اینجای از مطالب بزرگوار را خواندیم، ادامه مطالب شریفه هست. پس متذکر باش، متذکر باشن طالبان حق و راه نجات که آنچه در کلام مجید و قرآن حمید است که نسبت به انبیاء علیهم السلام داده شده از این قبیل معصیت هاست که منافاتی با عصمت ایشان ندارد و بیان حکمت و شرح احوال انبیای سالکین سایرین ساعدین در درجات عالی است که بس آن که در نزد عوام الناس از متشابهات آیات باشد و از برای علمای ربانی بیانات محکمی است که می دانند که قرآن کتاب علم خداست و شرح حال هر چیزی باید در آن باشد و لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین و تبیان لکل شیء. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه در اینجا در این عبارت شریفه معصیت هایی که در اینجا و در کتاب های آسمانی هست اینها جنسش با هم تفاوت میکنه، چون خدای متعال در این کتابش بیان فرموده که اگر خواستی معنای این عبارات را بدانی باید به کسانی رجوع بکنی که معنای این کتاب در سینه مقدس اونهاست، در سینه مقدس اونهاست. و کل شیء احسیناه فی امام مبین، او میدانه که مراد خدا، منظور خدا از این لفظ به چه معنایی است. و پس در نزد عوام و ناس متشابهه، یعنی اون چیزی که متبادر به ذهن میشه مراد خدا و منظور خدا نیست. و خدا هم خودش همین را در قرآنش فرموده که اون چیزی که متبادر به ذهن میشه حتما منظور من نیست، باید رجوع کنی، باید تفحص کنی، باید سوال کنی از اولی الامر علیهم السلام، باید رجوع به اولی الامر کنی، اونها میدانن که آیا این معنا اون چیزی هست که متبادر به ذهن تو میشه یا چیز دیگری هست. و این حدیث شریف متفق علیه اهل اسلامه، متفق علیه شیعه و سنی هست. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من پیغمبر در میان شما دو ثقل گذاشتم، دو شیء گرانبها، یکی کتاب خدا، یکی عترت خودم، اهل بیت خودم، اولی الامر علیهم السلام، این دو شیء گرانبها را در میان شما گذاشتم. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، هیچ وقت قرآن و اولی الامر از هم جدا نمیشه. قرآن مصدق و مؤید اولی الامر، اولی الامر مصدق و مؤید قرآن. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی، تا وقتی که به هر دوی اینها رجوع بکنید. خواستید ببینید قرآن چه مراد خدا هست، منظور خدا هست، رجوع کنید به اولی الامر علیه السلام، اولی الامر علیهم السلام. خواستید اولی الامر را بشناسید، به تأیید خدا، به تصدیق خدا، اولی الامر اون کسانی هستند که پیغمبر در میان شما منصوص فرموده، در میان شما منصوب فرموده اولی الامر علیهم السلام را، که این اولی الامر فقط می دانند معنای قرآن را. نگاه کنید همین بزرگوار عدالله مقامه در مجلد بعد می فرماد در مجالس مناظره‌ای که خلفای قاسمین ترتیب می دادن، تشکیل می دادن مجالس مناظره، مثلا حضرت جواد را صلوات الله علیه حاضر کرد، مأمون ملعون، در مجلس مناظره با تمام علمای اهل سنت. خواست که حضرت جواد را صلوات الله علیه یک جوری شأن حضرت را کم کنه، گفت حضرت کم سن و سال هستن، اینجا سوالاتی مطرح میشه حضرت درش در میمانند، با وجود اینکه همین مدعون امتحان کرده بود درباره حضرت رضا صلوات الله علیه چقدر رسوا شد، آمد همون قضیه را درباره حضرت جواد صلوات الله علیه به کار ببره. حضرت به آیات کتاب خدا، به آیات کتاب خدا، به دلیل شریعت اسلام، به فقه اسلام، به کتاب خدا محکوم کردن اون علمای سنی را. حضرت صادق صلوات الله علیه به کتاب خدا محکوم می کردن ابو حنیفه را. می آمد در مقابل حضرت یک عرض اندامی بکنه، یک عرض وجودی بکنه، حضرت آیه برای او تلاوت می کردن، در می ماند، محکوم می شد. پس قرآن اهل بیت علیهم السلام را تأیید می کنه، اولی الامر را تأیید می کنه و اولی الامر قرآن را تأیید می کنه. اینها مؤید همان لن تذلوا بعدی ما ان تمسکتم بهما. پس آیات کتاب خدا اگر شخصی خاص ببینه مراد خدا و منظور خدا از این آیه چیست، قرآن فرق میکنه، قرآن فرق میکنه. باید چکار بکنه ببینه مراد خدا در این آیه چه هست؟ باید سیرجوع کنه به محمد و آل محمد علیه السلام. به واسطه همین قرآن اولی و دومی محکوم میشدن، به واسطه همین قرآن رسوا میشدن. وقتی اولی رفت روی منبر نشست چه گفت؟ عقیلونی عقیلونی لستو به خیر منکم و علیون فیکم. حتی از الفاظ قرآن از او سوال می کردن در می ماند، نمی دانست معانی این الفاظ را، در می ماند. پس قرآن تأیید می کنه اولی الامر علیهم السلام را و اولی الامر علیهم السلام هستن مؤید قرآن. بعد می فرماد بزرگوار عدالله مقامه، قرآن بایست این خاصیت را داشته باشه، از برای علمای ربانی بیانات محکمی است که میدانند که قرآن کتاب علم خداست و شرح حال هر چیزی باید در آن باشد. و لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین و تبیان لکل شیء. بعضی اگر سوال بکنن چه لزومی داره خدا هر چیزی را در کتاب خودش بیان کرده باشه، چرا باید خدا بیان هر چیزی را در کتاب خودش بیان کرده باشه، موجود باشه که این نوع مطالب در این کتاب باشه که اینها محل شبهه بشه؟ خب خدا نمیگذاشت اینها را اینجا، خدا اینجور مطالب را اینجا بیان نمیکرد، محل شبهه نمیشد. خدای متعال در کتاب خودش به همین سوال جواب میفرماد، لا رتب و لا یابس الا فی کتاب مبین و تبیان لکل شیء. این کتاب علم خداست، نباید شیئی باشه، چیزی باشه، مگر این که وصف اون شیء، بیان اون شیء در این کتاب علم خدا نباشه، نباید همچو چیزی باشه. حتی می آمد، حدیث خاص هست الحمدلله شنیدید، آمد معاویه علیه اللعنه خدمت امام مشتبه صلوات الله علیه خاص به قول خودش حضرت را دست بیندازه. آمد خدمت حضرت عرض کرد که امام مشتبه علیه السلام خب خیلی صورت زیبا و جمیلی داشتن، اسمشون حسنه، ظهور حسن خدا بودن حقیقتن، اینقدر حضرت زیبا بودن و صاحب جمال بودن، هست اوصاف حضرت صلوات الله علیه که حتی نسبت به یوسف علیه السلام در اون رویایی که حاصل شد، در اون مکاشفهی که حاصل شد، که یوسف قبطه میخورد به جمال حسن صلوات الله علیه، آمد خدمت امام مشتبه علیه السلام معاویه لعنت الله علیه، خواست یک جوری مثلا حضرت را ریشخند بکنه، گفت آقا آیا درباره این موضوع هم آیه‌ای هست که شما ریشه به این زیبایی، ریشه به این جمال، به این زیبایی دارید؟ و گویا که خودش ریش تنکی داشته، حالت کوسه ریشی داشته، ریش کوسه مانندی داشته، آیا نسبت این تفاوت این نوع محاسن شما با محاسن من هم آیه در کتاب خدا هست؟ حضرت اون آیه شریفه را برای او خواندند که زمین طیب نمی رویانه مگر گیاه طیب، گیاه فراوان طیب، و زمین خشک و خبیث نمی رویانه مگر گیاه اندک و گیاه خبیث خشک. یعنی هر چیزی باید در این کتاب خدا بیانش موجود باشه. می فرماد بزرگوار علالله مقامه، پس خود خدای متعال، خدای متعال در کتاب علم خودش جواب از این شبهات و شکوک را بیان فرموده. نمیشه شخصی بخواد در اینجا ناخن بند کنه، شخص نمیتوانه در برابر خدا در مقام مقابله بر بیاد. کتاب خداست، این خلق خداست، این شخص خلق خداست، مگر میشه خدا را مغلوب خودش کنه؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا ان حزب الله هم الغالبون. اگر کسی میشه در مقابل خدا غالب بشه؟ پس اینم جواب این شک و شبهه تا به اینجایی از مطالب شریفه شد. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد در نوع آیات محکمه میشن درباره انبیاء علیهم السلام. بله، خدای متعال در این کتاب محکم خودش هم اسمت انبیاء علیهم السلام را در آیات محکمه بیان فرموده، همون جوری که مقام سیر و سلوک انبیاء علیهم السلام را بیان فرموده، همین جور اسمت انبیاء علیهم السلام را هم بیان فرموده. و بیان این مطلب از برای اهل آن به غیر از این طور شایسته نیست، اگرچه لازمه آن افتاده که اهل باطل به ظواهر آن متمسک شوند و گمراه شده به جهنم روند، چنان که فرموده هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویل تا آخر آیات. باری از جمله چیزهایی که در این قرآن است این است که محکمات یقینی را باید گرفت. تا به حال داشتیم آیات متشابهات را معناش را بنابر تفسیر اولی الامر علیهم السلام بیان می کردیم، حالا می خواهیم برسیم به آیات محکماتی که این تفاسیر محکمه را تاییدش می کنه و متشابهات را باید رد به محکمات کرد، یعنی باید اعتقاد کرد. این چقدر کتاب محکم خدا، اینجور کتاب خدا محکمه، چقدر پشت سر هم به چه اسنادها به چه کوهای محکمی به چه میخهای محکمی خدا مطلب خودش را حجت خودش را در این کتاب محکم قرار داده. المؤمن کالجبل میفرماد، خود مؤمن مانند کوه میمانه، خدا اینجور محکم میآفرینه. به واسطه این میخهای محکم، این تنابها، این حبلهای متین و محکم خدا، اینجور خدا مطالب حق را در کتابش محکم بیان فرموده. متشابهات را باید رد به محکمات کرد، یعنی باید اعتقاد کرد که معنای آنها منافاتی با معنای محکمات یقینی ندارد، اگرچه لفظهای ظاهر آنها داخل متشابهات باشد. و محکم قرآن این است که انبیای خدای تعالی علیهم السلام از برای متابودن آمده، چنان که فرموده و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. و از محکمات قرآن است که فرموده ولا تطع منهم آثما او کفورا، و از محکمات است ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. پس اگر خداوند جل شأنه نفرستاد رسولی را مگر از برای همین که مطاع باشد و صریحا فرموده اطاعت مکن گناهکار و کفور را، و اطاعت مکن کسی را که غافل کرده این قلب او را از یاد خود، پس گناهکار و کفور و غافل از یاد خدای تعالی و ساهی و ناسی امر او و ساهی و ناسی امر او را نه کرده که اطاعت کرده شوند. و بسی واضح است عقلن و نقلن که پیغمبران را خداوند فرستاده که اطاعت کرده شوند، پس ایشان باید آثم و کفور و غافل و ساهی و ناسی نباشند. و ساهی و ناسی را هم عرض کردم به جهت آن که سهو و نسیان نوعی از غفلت است، چنان که واضح است و از جمله محکمات آیات این آیه مبارکه است که فرموده ما ذل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. و معنای آیه شریف این است که بعد از قسم عظیم می‌فرماید گمراه نشد صاحب شما، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله، و گناه نکرد و هلاک نشد و تکلم نمی‌کند از روی هوای خود، و نیست تکلم او مگر وحی الهی که وحی شده به سوی او و تعلیم کرده او را، شدید القوا که مراد جبرئیل یا اسمی از اسمهای الهی است. و این آیه مبارکه صریح است که پیغمبر صلی الله علیه و آله هرگز گمراه نبود و هرگز گناهکار نبود، چرا که به اصطلاح به صیغه ماضی خداوند عالم جل شأنه خبر داده و نفرموده گمراه نیست و گناهکار نیست، بلکه فرموده گمراه نبود، گمراه نبود در زمان سابق و گناهکار نبود در زمان سابق، یعنی هیچ وقت این پیغمبر نبوده و نخواهد بود، نه اینکه الان نبوده الان اینجور شده که نباشه، نه، نبوده نخواهد بود. پس معلوم شد به نص آیه شریفه که اسمت او همراه خلقت او بوده و هرگز نبوده که گمراه یا گناهکار باشد، چه قبل از بعثت و چه بعد از آن. پس چون او را معصوم از گمراهی و گناه آفریده بود، خبر داد به صیغه مستقبل به اصطلاح و فرمود تنطق و تکلم نمی کند از روی هوای خود. بعد از این هم به صیغه ماضی بیان فرمود، هم به صیغه مستقبل و آینده، هم ماضی و گذشته، هم مستقبل و آینده. خب تا به اینجای از بیانات بزرگوار علالله مقامه آیات متشابه را معنا فرمودن به معناهای حقه که اول الام علیهم السلام القا فرمودن، بیان فرمودن. از اینجا به بعد بزرگوار علالله مقامه اسمت انبیاء علیهم السلام را به آیات محکمات، به آیات محکمه، به آیات محکمات در کتاب خدا ثابت میکنه. اسمت انبیا، اسمت اولیا و اسمت هر حجتی از حجت ها را، اسمت هر خلیفه ای از خلیفه هایی که بایستی خلیفه الهی باشه. از جمله مطالبی که از اختصاصی های این بزرگوار هست حقیقتاً علالله مقامه این مطلب هست، یعنی اگرچه بوده الفاظش ولی به این جور، به این جور شرح و به این جور بیان یک در یک جای خودشون میفرمان علالله مقامه که ثابت کنن، بگذارن بر گردن اهل سنت که بایستی خلیفه معصوم باشه، بایست خلیفه معصوم باشه. اینقدر در میان اینها مسلم هست و مشهور هست عصیان خلیفه هاشون، خطای خلیفه هاشون، جهل خلیفه هاشون، اشتباهات خلیفه هاشون، برای اینکه بیان سرپوش بگذارن بر این رسوایی، بر این افتضاح، آمدن کتاب نوشتن در اثبات عصیان و گناه و اشتباه و خطا برای رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی اینقدر این امر برای اینها مسلمه، نمیتوانن انکار کنن عصیان، گناه، خطا، لغزش، اشتباه، جهل خلیفه هاشون را. حالا بزرگوار علالله مقامه در این آیات محکمات هم برای یهود و نصارا، هم برای طالبین نجات که بفهمن خدای متعال در کتاب خودش به آیات محکمات اسمت انبیا را ثابت کرده، و هم برای حجت بر اهل خلاف مثل اهل سنت که بایستی خلیفه و جانشین از جانب خدا، خلیفه در دین باید معصوم باشی. این آیات شریفه را از کتاب خدا بیان می فرماد، تصریح خدا هست در کتاب خودش که بایستی حجت، پیغمبر، ولی، حجت، بایستی معصوم باش. آیه این هست، اول آیه اول را بیان می فرماد، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. چرا خدا پیغمبر فرستاد؟ در این آیه می فرماد چرا؟ چرا خدا پیغمبر فرستاد؟ و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما پیغمبر فرستادیم فقط و فقط به خاطر اینکه اطاعت کرده بشه. جمله نافیه با الا استثناء، نفرستادیم پیغمبر را مگر برای اطاعت کرده شدن. پس خدا پیغمبرهاش را فرستاده برای چه؟ برای این که مطاع مردم باشند، برای این که مردم اطاعتشون کنند. پس در این آیه اثبات می‌فرماد که انبیا علیهم السلام مطاعن. همین جور که انبیا مطاعن باید اطاعت کرده بشن، خب مسلمه اوصیای این انبیا، خلیفه های این انبیا هم مطاعن، مسلم بوده و هست در میان مردم که خلیفه ها باید اطاعت کرده می‌شدند و مخالفت کردن از امر خلیفه جایز نبوده و نیست. این هم مسلمه. پس از جمله انبیا علیهم السلام هستن که مطاعن، باید اطاعت کرده بشن. بعد در آیات بعد خدای متعال صفت هر مطاعی را بیان می فرماد. شخصی که در روی زمین مطاع مردم هست، شخصی که از طرف خدا باید اطاعت کرده بشه، مطاع هست باید اطاعت کرده بشه، یعنی شخص حجت بایستی این صفات و ویژگی ها را داشته باشه، شخص حجت بایستی این صفات و ویژگی ها را داشته باشه، حجت به اصل، حجتی که باید تبعیت کرده بشه، حجت اصیل بالاصاله باید این ویژگی ها را داشته باشه. لا تطع منهم آثما او کفورا، ای پیغمبر به مردم بگو، به امت بگو، بنای خدا، دستور خدا بر این هست، شخصی که گناهکاره و شخصی که کفوره، ناسپاسه، گناه میکنه، ناسپاسی داره، جهل داره، اشتباه داره، شخص آثم و شخص کفور را نباید امت اطاعتشون کنند. یعنی آقای اولی و دومی، شما غلط میکنید که آمدید جای امیرالمؤمنین معصوم نشستید. ای پیغمبر، ای امت پیغمبر، نباید شخص آثم و کفور را اطاعت کنید. لا تطع منهم من آثما او کفورا، این آیه، یک آیه. خب ممکن است شخصی بگه خدا اینجا فرموده آثم و کفور، گناهکار را، یا شخصی که کفران نعمت میکنه، شخصی که در دین خدا از روی جهل، از روی کفران حرکت میکنه، حالا اگر سهو داشته باشه، نسیان داشته باشه، حتی به اندازه سهو و نسیان هم نباید از او مخالفت صادر بشه، حتی از روی اشتباه، از روی فراموشی. آیه بعد میفرماد لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، پیغمبر به امتت بگو، امت، ای امت پیغمبر، ای مردم، ای اونهایی که مخلوق این خدا هستید، خدای واحد مدبر حکیم، ای مردم، ای تابعین این پیغمبر، نبایستی کسی که یک لحظه قلبش را غافل میکنه، کسی که یک لحظه قلبش غافل بشه، یک لحظه قلبش محفوظ به حفظ خدا نباش، نبایستی این شخص اطاعت کرده بشه. داره خود اولی روی منبر نشسته میگه عقیلونی عقیلونی، اقاله کنید این خلافت را، اقاله کنید، لستو به خیر منکم و علیون فیکم، من به درد شما نمیخورم، من جاهلم، من عاصی هستم، من نادانم، من اشتباهکارم، علی در بین شماست. چه میفرماد خدا؟ لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی که قلبش محفوظ به حفظ خدا نیست، یک آن غفلت داره از خدا، این شایستگی و سزاوار حجت بودن، خلیفه بودن، وصی بودن، پیغمبر بودن نداره، این شایستگی را نداره. پس پیغمبر باید معصوم باشه، حجت باید معصوم باشه. بعد به خصوص در این آیه شریفه برای رسول خدا صلی الله علیه و آله، اون آقای سنی که برمی‌داره کتاب تختعت النبی می‌نویسه، العیاذ بالله، اثبات اشتباه می‌کنه، اثبات عصیان می‌کنه برای حجت کلی خدا. در این آیه خدا چجور بر دهانش میزنه؟ ما ضل صاحبكم و ما غوا، این صاحب شما، این آقای شما، این رسول الله صلی الله علیه و آله، ما ضل و ما غوا، به فعل ماضی، به فعل گذشته، این پیغمبر شما هیچ وقت در عمر خودش، هیچ وقت آنی در عمر خودش بر گمراهی نبوده، بر انحراف به باطل، بر میل به مخالف، میل به مخالفت از خدا، ما غوا، میل به مخالفت از خدا، میل به باطل، یک آن این پیغمبر از گذشته خودش، از کودکی خودش، از اون وقتی که ظاهر شد در میان مردم، ما ذل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، نه تنها در گذشته خودش، از حالا تا به آینده، ما ينطق عن الهوى، این پیغمبر اصلا هوایی نداره، از دوی هوای خودش صحبت کنه. ان هو و الا وحی یوها، این پیغمبر ان نافیه هست، ان یعنی نیست، ان هو یعنی نیست این پیغمبر، الا وحی یوها، این پیغمبر نیست مگر خود وحی خدا. این پیغمبر خبر خداست، وحی خداست. ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا، هرچه بیان میکنه، هرچه میدانه و بیان میکنه، شدید القوا در زبان او میگذاره. لسان این لسان الله، لسان این لسان خداست. در آیه دیگر میفرماد که این قرآن انه لسان لقول، انه لقول رسول کریم، این قرآن لقول رسول کریم مطاع ثم امین. این پیغمبری که محل اطاعت، محل اطاعت بشره، امین خداست. این پیغمبر انه، قرآنی که بر این پیغمبر نازل شده، لقول رسول کریم، قول این پیغمبر که رسول کریمه، مطاع ثم امین، این قول خداست، این اطاعت کرده شده. این آیه اون آیه را تأیید می فرماد، اون آیه این آیه را، این هر دو آیه، آیه تطهیر را، آیه تطهیر را، هر دوی این آیات را، همینجور آیات پشت سر هم همدیگر را تأیید و تصدیق می کنند. چه می فرماد در آیه تطهیر؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انما این هست و جز این نیست. یرید الله، اراده خدا بر این تعلق گرفته، لیذهب، برای این که بره، نباشه در شما، لیذهب عنکم، این اصلا در شما نباشه، لیذهب عنکم رجس، هیچ رجسی، یعنی هر نوع امری که غیر حق باشه، هر غیر حقی باشه، هر غیر حقی باشه. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، این رجس الف لام جنس هم داره، الف لام استغراق داره، هر نوع غیر حقی خدا از شما اهل بیت علیهم السلام اراده کرده که غیر حق در وجود شما ابدا نباشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینجور خدا شما را طاهر و مطهر آفریده، شما هستی طهور، شما هستی طاهر و مطهر. پس در این برهان شریف، غیر از این که این امر ثابت شد که حجت‌های خدا، انبیاء خدا، انبیاء علیهم السلام بایستی معصوم باشن، حجت علیه السلام، وصی علیه السلام، خلیفه پیغمبر، خلفای پیغمبر علیهم السلام باید معصوم باشن به حفظ خدا، به عصمت خدا. انشاءالله باز در ادامه بیانات بزرگوار علالله مقام این حقیقت را بیان می کنن. شخصی که باید معصوم باشه به عصمت خدا، به حفظ خدا، این شخص، نطفه این شخص، جنس این شخص، نطفه این شخص، جنس این شخص، تینت این شخص با بقیه بشر باید متفاوت باش، باید با بقیه بشر متفاوت باشه، به دلیل حکمت، به دلیل عقل. انشاءالله مطلب را یقینی میکنیم، به دلیل عقل که بایستی جنس حجت با جنس بقیه بشر متفاوت باشه. انشاءالله به توفیق امام زمانمون صلوات الله علیه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.